به ساعت 5:50 به وقت ایران و 6:50 به وقت افغانستان رسیدیم. برنامه انعکاس آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
با نام و یاد پروردگار مهربان و سلام و وقت بخیر خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند همراهان خوب رادیو دری، با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، برنامه انعکاس میتونین که البته از طریق سایت هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. در سایت رادیو دری هم برنامه ها بارگذاری میشه و همین که تازه ترین و مهم ترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از همین طریق دنبال بکنین. خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس، اما نخست عناوین مهم. تأکید ایران بر روشن شدن جوانب حمله به کنسولگری ایران در مزار شریف در سال 1377. و گزارش عملکرد شاروالی کابل در یک سال گذشته. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز در آیین تجلیل از اصحاب رسانه با تبریک فرارسیدن روز خبرنگار و اشاره به اهمیت شغل خبرنگاری گفت قلم و خبرنگاران، تصویرسازان و تاریخ نگاران از جایگاه بالایی برخوردار هستند که باید با استفاده از ابزاری که در اختیار دارند اخبار و اطلاعات را به مخاطبان انتقال دهند. رئیس جمهوری اسلامی ایران نیروی انسانی را از مهمترین محورها در حوزه خبر دانست و گفت اگرچه با پیشرفت تکنولوژی ابزار انتقال خبر بسیار افزایش یافته، اما این نیروی انسانی است که باید نقش محوری داشته و دست به قلم برده و با هنر خود به بهترین شکل ممکن مطالب را برای مخاطبان پرورش دهد. آقای رئیسی با قدردانی از اهالی رسانه تصریح کرد جریان رسانه دشمن به دنبال جلوه دادن باطل به عنوان حق و حق به عنوان باطل است و می‌خواهد فضا را آلوده نشان دهد. در این جنگ شناختی باید با استفاده از ابزار دفاع شناختی و مقابله با دشمنان رفت. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه باید پیشرفت‌ها دیده شود گفت بیان مشکلات از سوی منتقدین مستلزم آن است که همراه ارائه راهکار باشد و کسانی که اهل اندیشه و فکر هستند باید برای برون رفت کشور از این مشکلات راهکار ارائه دهند. امروز شنبه 17 اسد 1402 روز گرامی داشت خبرنگار در ایران است. 25 سال پیش در چنین روزی شبه نظامیان طالبان 8 نفر از دیپلمات‌های کنسولگر ایران را به همراه محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، در شهر مزار شریف افغانستان به شهادت رساندند. به همین مناسبت این روز در تقویم جمهوری اسلامی ایران به نام روز خبرنگار مزین شده است. خبرنگاران و رسانه‌ها در دنیای امروز جایگاه قابل توجهی در همه عرصه‌ها پیدا کرده و به عنوان ابزار تسلط بر افکار، اراده و احساسات بشریت امروز محسوب می‌شود. اما این تاثیرگذاری و تسلط هم می‌تواند سازنده و مثبت باشد و هم می‌تواند مخرب و غیر سازنده باشد. این رسانه‌ها هم می‌توانند همبستگی ملی را تقویت و با مدیریت صحیح از ایجاد شکاف‌های اجتماعی جلوگیری نمایند و هم می تواند شکافه اجتماعی و قومی را تشدید و به عنوان یک تهدید برای وحدت ملی تلقی شود. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده ساعت قبل گفتگوی داشت با محمد داود افشار، فعال رسانه‌ای افغانستانی و مسئول مؤسسه فرهنگی نوا، و نخست از وی پرسید که عملکرد اهالی رسانه در افغانستان را در طول دوره حکومت جمهوریت و بعد از آن چگونه ارزیابی می‌کند.
تبریک عرض میکنم و گرامی میدارم هم روز خبرنگار. در قسمت بحث مروری بر گذشته وضعیت خبرنگاران در دوره جمهوریت و دو سال اخیر، من خبرنگاران را مثل هر صنف دیگه به دو قسمت تقسیم میکنم. یک طیفی از خبرنگارها و رسانه‌ها بودند که ملی فکر میکردند، اسلامی فکر میکردند، ارزش‌های جامعه برایشون مهم بود، سبک زندگی اسلامی افغانستانی برایشون مهم بود و در همین راستا رنج ها و مرارت های زیادی هم دیدن، بیمهری های زیادی هم کشیدن، اما خب بنا به اون رسالتی که برای خودشون تعریف کرده بودن در افغانستان مایه خیر بودن، مایه آگاهی بودن، حقایق را تبیین میکردن و در دفاع از ارزش ها سنگ تمام گذاشتن و در این راستا قربانی های زیادی هم دادن، هم جانی و هم مالی. ما شهید داشتیم در این عرصه، مجروح داشتیم، زندانی داشتیم. طیف دیگه هم متاسفانه بودن که عنوان خبرنگار و رسانه را یدک می کشیدن، اما با توجه به این که از پشتوانه از اونا کشورهای غربی بود و سفارتخانه های غربی از اونا حمایت می کردن، متاسفانه اینا در خواسته یا ناخواسته، چقدر آگاهانه یا ناآگاهانه چه کار ندارم، ولی در ترویج فرهنگ بیبندوباری یا ترویج فرهنگ خشونت متاسفانه این قشر هم نقش داشتن. لحاظا نمیشه صرف تا صد موضوع به موضوع نگاه کرد و همه چیز سیاه یا سفید کامل دید، میشه که به شکل مجزا به هر بخش اشاره کرد.
میزان تاثیرگذاری خبرنگاران در جهت‌دهی افکار عمومی در جامعه افغانستان تا چه میزانی بود و خبرنگاران و رسانه‌ها چه نقشی در این جهت‌دهی داشتند در طول دوران جمهوریت؟
خب قاعده اینه که معمولا در روز خبرنگار بیشتر افراد روی بحث تجلیل و بزرگداشت از زحمات از اینا باید تمرکز کنن، ولی واقعیتش این است که افغانستان که امروز در یکی از تاریک‌ترین مقاطع خودش به سر میبره، محصول کمکاری‌ها، جنایت‌ها، اقشار مختلف و سیاستمدارها، وکلا، وزرا، مجامع مدنی و اقشار مختلف جامعه در این وضعیت دست داشتن در کنار خارجی‌ها. خبرنگارا هم از این امر مستثنا نیستن. من ضمن از اینکه باز تاکید میکنم که بخشی از خبرنگارای صادق و ارزشی در افغانستان با نگاه ملی و با نگاه منافع ملی وجود داشتن و هم اکنون هم وجود دارن و کارهای ماندگار زیادی در عرصه آگاهی دهی مفید جامعه انجام دادن، ولی متاسفانه بخشی از ناهنجاری‌های امروز جامعه ما برمیگرده به سیاست‌های نادرست رسانه‌ها در افغانستان، رسانه‌هایی که به جایی که امید را در جامعه تزریق کنند، به جایی که افزایش مهارت‌های زندگی را در جامعه تزریق کنند، متاسفانه در راستای او اهداف امپریالیستی که استکبار در افغانستان داشت همراهی کردند و متاسفانه بخشی از ناهنجاری‌های امروز جامعه ما هم برمیگرده به اون سیاست‌های رسانه‌ای اشتباهی که در دو سال گذشته وجود داشت. خوب است که یک اشاره هم به وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در شرایط موجود داشته باشیم. در دو سال اخیر متاسفانه ما باز یک شرایط نسبتاً خفقان در حوزه رسانه شاهد هستیم که رسانه‌ها و خبرنگاران نمیتونن آزادی عمل درسته داشته باشن و او چیزی که نیاز یک جامعه برای کشف حقیقت هست و دستیابی به آگاهی‌های اجتماعی هست دور شدن و خبرنگاران در طول این دو سال گذشته تهدیدات مکرر و محدودیت‌های گسترده رویشون اعمال شده و امروز اگر خواسته باشیم وضعیت آزادی بیان در افغانستان ارزیابی کنیم، متاسفانه نمره قبولی نداره و وضعیت خیلی روشنی هم برای از اون متصور نمیتونیم داشته باشیم.
یکی از مشکلاتی که خبرنگاران در افغانستان داشتن، بخصوص خبرنگارانی که شما فرمودین همیشه سعی در روشنگری افکار عمومی داشتن، سعی داشتن جامعه نسبت به معضلاتی که داره آگاه کنن، ولی یک مشکلی که خبرنگارا داشتن این بوده که آینده شغلی نداشتن، از اوضاع معیشتی و اقتصادی مناسب همیشه اینا برخوردار نبودن. پیشنهاد شما چی هست؟ چه کار باید کرد که این دسته از خبرنگاران که ماین به هر حال اون رسالت دهی خود در جامعه به درستی ایفا کنن، بتونن مشکلات اقتصادی و معیشتی خود هم رفع کنن تا با خیال آسوده بتونن به اون رسالت خوب بپردازن؟
خب در کشورهایی که پیشرفته‌تر هست، در کشورهایی که دولت مردان به آزادی بیان ایمان دارن و اعتقاد دارن و رسالت خبرنگاران به عنوان یک نشر آگاهی دهنده به جامعه قبول دارن، مکانیزم‌های مختلفی برای حمایت از اونها وجود داره. دولت خودش یک سری زمینه‌ها و بسترهای حمایتی را از خبرنگاران در مجموع آماده می‌سازند. اتحادیه‌های در بحث خبرنگاران شکل می‌گیرند که هم از منافع اقتصادی از اونها و هم از وضعیت معیشتی و آینده شغلی از اونها دفاع می‌کنه و برنامه‌ریزی می‌کنه و هم از حقوق که به عنوان یک خبرنگار باید حق آزادی و حق جولان دادن داشته باشه دفاع میکنه. متاسفانه در افغانستان هیچ کدوم از این زیربناها و زیرساختها در حوزه خبرنگاری وجود نداشت و همکنون هم نداره. از این جهت متاسفانه آینده خبررسانی درست و آگاهی بخشی در افغانستان یک وضعیت نامطلوب و آینده از او هم متاسفانه با شرایط موجود میتونیم بگیم یک شرایط تاریک هست.
خب ما همچنان از استدیو پخش رادیو دری با تقدیم پخش زنده برنامه انعکاس خدمتتان هستیم. ساعت 7:47 ثانیه است به وقت افغانستان. گفتگویی بود با محمد داوود افشار، فعال رسانه افغانستان. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، با انتشار توییتی به مناسبت سالگرد شهادت دیپلمات‌ها و خبرنگار ایرانی در مزار شریف نوشت: یاد و خاطره شهیدان دیپلمات محمد ناصر ناصری، ناصر ریگی، نورالله نوروزی، مجید نوری نیارکی، حیدر علی باقری، رشید پاریافلا، محمد علی قیاسی، کریم حیدریان و شهید خبرنگار ایرنا محمود صارمی گرامی باد. وزیر امور خارجه ایران در ادامه نوشته است: ابدهم اسد 1307 1377 طالبان به سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف حمله کرد و جنایت آفرید. وزارت امور خارجه ایران نیز بر روشن شدن ابعاد حادثه تروریستی تلخ و فراموش نشدنی مزار شریف به عنوان مطالبه قطعی تاکید کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن واقعه تلخ و فراموش نشدنی مزار شریف اعلام کرد: ابدهم اسد یادآور خاطره بسیار تلخ شهادت دیپلمات‌ها و خبرنگار ایران در افغانستان است. در این بیانیه آمده است: 25 سال پیش در بحبوحه نبردهای داخل افغانستان در پی ورود نیروهای طالبان به شهر مزار شریف، برخلاف تعهدات اخلاقی، انسانی و بین المللی، سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران مورد حمله واقع شده و دیپلمات‌ها و خبرنگار ایرنا به شهادت رسیدند. بیانیه وزارت امور خارجه ایران می‌افزاید: اینک با گذشت سالها جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان، جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که تشکیل دولتی متشکل از همه اقشار، گروه‌ها و اقوام افغانستانی می‌تواند راهگشای مسیر افغانستان رنج دیده به سمت توسعه، پیشرفت و آبادانی و تقویت توان مردم در برابر رنج‌ها و مشکلات باشد. سفارت ایران در کابل نیز در توییت نوشت: 25 سال پیش به سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف ناجوانمردانه حمله شد و دیپلمات‌ها و یک خبرنگار ایرانی به شهادت رسیدند. نمایندگی دیپلماتیک ایران در مزار شریف نیز ضمن گرامی داشت خاطره شهدای عزیز آن حادثه و محکومیت آن جنایت فراموش نشدنی بر ضرورت روشن شدن ابعاد حادثه به عنوان مطالبه قطعی تأکید کرده است.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
محمد خالد سجستانی، معین خدمات شهری و حفظ محیط زیست شهرولی کابل، در گزارش دهی سالانه گفت که در یک سال پسین این ریاست بیش از 4 میلیارد افغانی عواید گردآوری کرده است. مسئولان این ریاست میگویند در یک سال گذشته حدود 200 هزار تن مواد غذایی تاریخ گذشته و بیکیفیت را نیز از بین بردند. با گفته این ریاست تا کنون 1300 جریب زمین غصب شده نیز از سوی زورمندان و غاصبان دوباره بازپس گرفته شده است. نعمت‌الله بارکزی نماینده شاروالی کابل هم در مورد عملکرد شاروالی کابل در یک سال گذشته گفت.
خب بدون شک هر اداره با موقف‌ها و راستاهای کاری خودش را داره. شاروالی کابل گزارش داد که ارائه کرد بر در 6 محور مشخص بود: اعمار زیربناهای شهری، ارائه خدمات به شهری به شهروندان، پلانگذاری و توسعه شهری، امور کلتوری و اجتماعی، امور مالی، عوایدی و اداری بود. که ما در هر بخش مشخصاً دستاورداری که داشتیم و اتفاقات خوبی که برای شهر افتاده رو برای مردم ارائه کردیم. هرچند زمان کم بود، باز ما تمام گزارش برای خبرنگاران محترم و مردم محترم هارد هم تقدیمشان کردیم. خب در هر بخش دستاوردهای بسیار خوبی ما داشتیم. به گونه مشخص در بخش عواید ما در حدود 4,288,000,000 عواید جمع آوری کردیم. در کنارش در قسمت صرفه‌جویی بسیار یک صرفه‌جویی خوب ما داشتیم که در بخش بودجه عادی ما که جدا از بودجه انکشافی است در حدود 170,000,000 بیشتر از ما صرفه‌جویی داشتیم که خودش یک نشانگر یک تغییر کلی در روند مصرف و همچنان بلند بردن سطح امکاناتی که ما داریم. در کنارش متوجه باشیم که توانایی مالی خود را بعد نظر بگیریم. در کنار موارد شهر کابل یک شهری است که 75% سر به خود رشد کرده، نه غیر پلانی روش کرده. هیچ کدام از مواردی که به عنوان خدمات شهری مطرح میشه از مسئله تنظیف گرفته تا مسئله سرکات تا اینا مد نظر گرفته نشده و با چنین شهری ما فعلا داریم دست پنجه نرم میکنیم. الحمدلله کارا خوب پیش رفته، عجیب بهتر هم روان میشه. پروژه سرک سازی ما امسال به خاطر سال 1402 ما در حدود 5,240,000,000 افغانی در بخش بودجه انکشافی خود پلان کردیم، مد نظر گرفتیم که 150 پروژه رو با پیش میبریم. و از 150 پروژه 85 پروژه سرک سازی است، 11 تاش کانال و گپ های دیگه است. و بدون شک در قسمت صحت محیطی و همچنان مواردی که برای شهروندان ما مضر هست دستاوردهای بسیار خوبی با وجود آمده و ما فعلا در ماه اسد قرار داریم روند بازنگری دوباره بلندمنزل‌هایی که مرکز گرمی دارن شروع شده و بعد تا پایان سال تعداد بلندمنزل‌هایی که فیلتر نصب میکنن دیگه به حد اعظمیش برسه و دیگه بلندمنزل وجود نداره باشه که فیلتر نداشته باشه، چون اجازه فعالیت برایش داده نمیشه. در کنارش در بخش جمع‌آوری مواد غذایی تاریخ تیر شده و بی کیفیت که به صحت شهروندان مضر بوده ما در سال گذشته در حدود 200,000 تن این مواد را جمع‌آوری کردیم و اونا را محو کردیم. در بخش جمع‌آوری سگای ولگرد عین قصه است و ما جدا دیگه پا محورهای بسیار مشخص دیگه داریم. در بخش پی 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 یا مشارکت عامه و خصوصی، یعنی زمین از شاروالی کابل است، سرمایه‌گذاری یک تجار انجام میده که مفاد بسیار زیاد داره، هم برای شاروالی کابل، هم برای سرمایه‌گذار، هم برای ایجاد کار، هم برای انکشاف شهر، هم برای زیبایی شهر و همچنین رشد اقتصادی در شهر. ما تانستیم که در حدود 9 پروژه که بسیار پروژه اساسی بود که 2 تاش در حالت منظوری است و 7 تا دیگه منظور شده، او را کارش تکمیل بکنیم و نشان بدیم که شاروالی کابل تمام زمین‌هایی که در داخل شهر داره نباید دیگه به خواست بعضی از افراد تبدیل به یک پارکینگ شود یا 4 دانه کانتینر دامه مانده شود. میتونه بلند منزل‌های خوبم داشته باشه. زمانی که اینا اجرایی شون که هفت پروژه منظوری گرفته، 2 تا دیگه‌ش هم انشالله میگیره، ماهانه برای شاروالی کابل در حدود 1,010,000,000 افغانی تنها از این راستا مفاد خواهد رسید.
خب صحبت‌های محترم نعمت‌الله بارکزی نماینده شاروالی کابل بود در مورد عملکرد یک ساله این نهاد. صحبت‌های دیگری هم داشتن آقای بارکزی، از جمله در رابطه با منبع افزایش درآمد شاروالی کابل و ای که چه اقداماتی برای مبارزه با فساد انجام شده. اما از آنجا که به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک میشیم، انشاءالله بعد از اذان خدمت شما خواهیم بود.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
خب التماس دعا داریم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند انشالله که طاعت و عبادات همه شما خوبان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. ما همچنان در خدمتان هستیم از استدیوی پخش رادیو دری با تقدیم برنامه انعکاس. صحبت های نعمت الله بارکزی نماینده شاروالی کابل تقدیم حضورتان شد در مورد عملکرد شاروالی تا یک سال گذشته. اما یکی از موضوعاتی که آقای بارکزی در گزارش خود به آن اشاره کرد افزایش درآمد شاروالی در یک سال گذشته بود. پرسشی که مطرح است این که این درآمد از چه بخشی حاصل شده، چون که شماری از دکانداران کابل از افزایش کرایه ها شکایت کردند و گفتند افزایش درآمد شاروالی در حالی است که بسیاری از شهروندان از کاهش عواید و بالا رفتن قیمت ها شکایت دارند و میگن که شهرداری به زور از مردم پول گرفته. اما نعمت الله بارکزی در مورد منبع افزایش درآمد شاروالی کابل توضیحاتی داده که دعوت میکنم بشنوید.
شاروالی کابل یک نهاد کلان خدماتی است. در این حال ما سورت‌ها یا مکان‌هایی داریم که از او پای پول جمع‌آوری می‌کنیم و در مقابلش خدمات برای مردم ارائه می‌کنیم. ما می‌خوایم این نکات عمده را بگوییم، خصوصاً این قصه پی پی پی. مثلا مجاهدین مارکت یا بازار بوش که سابق برش می‌گفتن یک نمونه بسیار واضح هست. این یک زمین شاروالی کابل است که در داخل یک تعداد غرفه‌ها مانده شده و این غرفه‌ها از طرف یک کسی که سابق اندیوال یکی از شاروالای دوره سابق بوده و این آدم این کانتینرها را به شاروالی فی دانه 800 افغانی 1200 نهایت تا 1500 افغانی کرا میداد، اما خودش این را به دل خود به افراد دیگه داده بود به 15000 تا 25000 افغانی. یعنی فکر بکنین ماهیانه برای شاروالی کابل 1 میلیون افغانی میرسید، اما امروز که امی مارکت با امی افرادی که از به داوطلبی رفته و پس امی دکاندار دمی دکان است در مابین ماده کمیشن کاری وجود نداره، امی عواید تقریبا تا 15 الی 20 برابر بالا رفت. یک بخش قضیه است. مثلا به طور مثال امی پشت قاضی پلازا یک زمین شارولی کابل که در قسمت پی 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 مشارکت عام و خصوصی از 20 سال تا 25 سال 30 سال است، این زمین یک زمین بود که 4 دانه کانتینر داو مانده بودند و این کانتینرها 20 دست سودا شده بودند خلاف قانون، چون شارولی کابل زمانی که یک دکان خود را به یک فرد کرایه میده و حق نداره به نفر دیگه کرایه بده، قطعا اجازه نداره و مقصی کمیشن کاری بود، اونها برداشته شد قرار یک مارکت کلان جور شود. در بخش اوایدی که ما بیشتر روی فوکس داریم مسئله اگر تکس است اگر لوحه است دیگه شفاف جمع آوری میشه. ما در وادی شارولی کابل بر روی همگی باز کردیم، چون شارولی کابل مکان است که برای همگی خدمات را میکنه، در هر بخشی کوچکترین ملاحظه وجود داره، کوچکترین شکی وجود داره، میتونن بیاین عرضه خود را دست بگیرن و حتما به مشکلشان رسیدگی میشه. یعنی این است که اوایل شارولی کابل بالا میره و این سیستم، چون ما مسئله دیجیتالیزم بسیار جدی داریم پیش میبریم، این کار که صورت بگیره دیگه فرار مالیاتی به وجود نخواهد آمد، چون ما فعلا الحمدلله تونستیم که سیستم جواد خود را با سیستم تی آی نمبر وزارت مالیه یکی بکنیم و مرج بکنیم، یعنی یک جا بسازیم، وصل بسازیم. این به این معنا که اگر شما یک تی آی نمبر میگیرین و مثلا یک پیشه را شروع میکنین در شهر کابل، اما این پیشه را شما یک چند وقت پیش بردن یا میخواین فرار مالیاتی کنین یا پول جواد را نتین، میرین و با یک نام دیگه یک جواد دیگه میگیرین، اما تی آی نمبر تون مشخص است. فلهاز اینا که با هم دیگه وصل شه و جلوی از قسام گرفتن.
فساد اداری در شارولی یکی از موضوعاتی است که در طول دو دهه حکومت جمهوری در افغانستان همواره مطرح بوده، اما با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان گفته شد که آمار فساد اداری به شدت کاهش یافته است. با این حال اخیراً گزارش‌های منتشر شده که در برخی از معاونت‌های شارولی دوباره فساد اوج گرفته است، اما آقای بارگزای گفته که این اداره به شدت با فساد مبارزه میکنه. با هم بشنویم صحبت‌های آقای بارگزای.
فردی که فاسد باشه بدون شک مسئله پیگرد قانونیش مطرح هست، هم مسئله که باید دو ادار نباشه و دسوانش درد شود. شاید همینطور یک قضیه بودیم که یک فرد که به همی قصه دست داده بود و اسناد سرش مکمل بود و خودش اقرار کرد و از وظیفه برکنار شد. ببینید شارولی کابل در حدود 9000 کارمند داره و بدون شک در این راستا امکان داره بعضی از افراد با همین نیت وجود داشته باشه، اما مهمی است که در رهبری دروازه بر روی همگی باز است. مردم اینجا سر تمام مردم که در شهر کابل زندگی میکنن و خب بخواین نخواین شارولی کابل جایی است که همگی بالاخره به نوعی یک مراجعه وجود دارد. اگر کوچکترین مورد را میبینید که چنین موضوعی ده و مطرح هست، شما میتونید با رهبری در میان بگذارین، ثانیه به ثانیه، دقیقه به دقیقه و مو به مو همو موضوع چک میشه، چون خود ما حداقل شاید 10 15 موردش بده. و خصوصا مثلا در بخش وکلای گذر هم در سابق بسیار شکایت وجود داشت که در حدود 300 وکیل گذر به همین شکل اونا برکنار شدن، چون مردم اومدن جمعا شکایت کردن، اسناد و مستدل ارائه کردن و مطابق طرز العمل تعیین و عزل وکلای گذر اونا شدن. دیگه حق کاندید شدن را هم ندارن و فعلا بیشتر از 200 وکیل هم دوباره پس انتخابات شد و اونا انتخاب شدن، کاندید شده بودن و فعلا دارن به مردم خدمات رسانه میکنن. یعنی از این راستا ما قصه رو میخوایم دروازه رو واضح بر روی همگی باز بگذاریم که کسی که فساد میکنه شارولی کابل جایش نیست و رهبری هم مصمم است که اداره بتونه پاک تر.
با برنامه نکاس از رادیو دری خدمت شما عزیزان هستیم. صحبت‌های نعمت‌الله بارکزی بود، نماینده شارولی کابل. عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان دیروز گفت فعالیت نهادهای امدادرسان داخلی و خارجی به علت اینکه گزارش‌هایشان را در دو سال گذشته به صورت شفاف به وزارت اقتصاد ارائه نکرده‌اند متوقف شده‌اند. نظری افزود فعالیت این نهادهای امدادرسان همیشگی نیست، اگر شفاف گزارش های خود را به حکومت ارائه دهند و شروط و اصول مد نظر وزارت اقتصاد را رعایت کنند در آینده از سر گرفته خواهد شد. با این حال برخی از شهروندان افغانستان فعالیت نهادهای امدادرسان را برای کمک به نیازمندان این کشور ضروری می دانند. ساعت 7:18 است. ما همچنان در خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. مسئولان ولایت ننگرهار گفتند به زودی کمپاین سراسری جمع‌آوری معتادین مواد مخدر را در این ولایت آغاز می‌کنند. این موضوع را همکارم آصف شینواری در جلال‌آباد بررسی کرده و توضیحاتی داده که دعوت می‌کنم بشنوید.
مسئولان امنیتی در ولایت ننگرهار از جمع‌آوری افراد معتاد به مواد مخدر از خیابان‌های شهر جلال‌آباد و همچنان از ولسوالی‌های این ولایت خبر می‌دهد. حافظ عبدالبصیر زابلی سخنگوی فرماندهی پلیس ننګرهار گفته است که قرار است به زودی یک بار دیگر کمپاین جمع‌آوری معتادان مواد مخدر از خیابان‌های شهر و ولسوالی هایی که در آنجا امکان موجودیت افراد معتاد وجود دارد آغاز شود. او گفته است که از ابتدای حاکمیت امارت اسلامی تا اکنون در ولایت ننګرهار نزدیک به 10 مرتبه کمپاین جمع‌آوری معتادان مواد مخدر در ولایت ننګرهار براه انداخته شده که صدها تن از معتاد به مواد مخدر جمع‌آوری شده و به مرکز تداوی معتادان در این ولایت انتقال داده شده که بعد از تداوی 45 روزه دوباره به خانه هایشان برگشته است. سخنگوی فرماندهی پلیس ننګرهار همچنان گفته است که تلاش ها برای دستگیری قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر در شهر جلال آباد نیز شدت یافته و تا اکنون ده ها تن از قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر از نقاط مختلف شهر جلال آباد بازداشت شده و مقادیر زیادی از مواد مخدر از نزد آنها کشف و به دست آمده است. در حال حاضر در خیابانهای شهر جلال آباد و همچنان چندین ولسوالی ولایت ننګرهار افراد معتاد و مواد مخدر به شکل گروهی دیده می شود و هر روز به تعداد آنها افزوده می شود. ایده ای از آگاهان امور می گوید تا زمانی که با افراد معتادی که صحتیاب می شوند زمینه های تفریح سالم و همچنان اشتغال در نظر گرفته نمی شود، جلوی اعتیاد به مواد مخدر ناممکن خواهد بود و همچنان کاهش شمار معتادان نیز دور از امکان خواهد بود و در صورتی که با آنها زمینه تفریح سالم و همچنان اشتغال در نظر گرفته شود جلوی اعتیاد به مواد مخدر نیز گرفته خواهد شد.
برنامه نکست هر روز هفته البته به غیر جمعه ها تقدیم حضورتان میشه. به مدت 35 دقیقه در این برنامه نگاهی تحلیلی داریم به برخی از مهمترین موضوعات روز. دوستان عزیز، برنامه نکست و البته مهمترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان ده هم میتونین که از طریق سایت دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. همچنین رادیو دری را میتونین که در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم دنبال بکنین با آدرس @ رادیو دری مشهد. در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه. عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته این وزارت به تمام ریاست‌های خود در مرکز و ولایت دستور داده تا جلوی فعالیت ساحران و جادوگران را گرفته و به محکمه معرفی کنند. آقای عاکف گفته ساحران باعث ایجاد مشکلات از جمله قتل و جدایی زن و شوهر گردیده که در اسلام جایی ندارد. وی گفته ساحران دیگر نمیتونند که فعالیت داشته باشند و مشکلاتی را برای مردم ایجاد کنند. به گفته او جادوگران که خلاف شریعت اسلامی کار میکنند توسط این وزارت بازداشت و به محکمه معرفی خواهند شد. وزارت خارجه قطر در اعلامی گفته که معاون این وزارت در دیدار با ایمان علیقاد رئیس سازمان بین المللی مهاجرت در این کشور درباره راه‌های حمایت از پناهجویان افغانستان تبادل نظر کرده. الخاطر معاون وزیر خارجه قطر در این دیدار نقش سازمان بین المللی مهاجرت در قطر در جریان تخلیه شهروندان افغانستان را قابل ستایش دانست. قطر در پی تحولات اخیر افغانستان برای هزاران افغانستانی و همکاران پیشین نظامیان خارجی اسکان موقت فراهم کرد. با این حال آمار دقیقی از شمار افراد منتقل شده از قطر یا باقی مانده در مراکز اسکان موقت در دست نیست. قطر سالها با میزبانی از دفتر سیاسی طالبان و میانجیگری مذاکرات صلح بین آمریکا و طالبان نقش برجسته‌ای در تحولات افغانستان بازی کرده است. و رئیس معادن و نفت پنچیر گفته تجهیزات لازم برای استخراج معادن زمرد در این ولایت مستقر شده است. زمرد پنچیر به عنوان سنگی با کیفیت و ارزشمند به دلیل درگیری و بی‌ثباتی چندین دهه به طور غیرقانونی استخراج می شد. به گفته مسئولان محلی طالبان حدود 750 معدن زمرد در پنجشیر به ثبت رسیده که از این میان 500 معدن آن فعال است. وزارت معدن و پترولیوم حکومت طالبان چند روز قبل اعلام کرده بود که برای 200 معدنکار جواز فعالیت در معدن زمرد صادر شده است. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
شما بهتر میدانید عنوان برنامه ایست که در این لحظه تقدیم شما دوستان عزیز میشن.
شما بهتر میدانید. ما آدم ها وقت تمام تلاش ما رو میکنیم تا کسی یا چیزی را که دوست داریم به دست بیاریم و او به دست نمیایه و وصال اتفاق نمیفته، خیلی خوب یاد ما میمانه که چه کسای مانع شدن و چه کسای دشمنی کردن. وقتی به هم میرسیم و او چیزی که دوست داریم به دست میاریم، یاد کسای میفتیم که برای به هم رسیدن و به دست آوردن تلاش کردن. خیلی اوقات اگر خوب فکر کنیم، کمک یک دوست و یا حتی رقابت یک رقیب ما را برای رسیدن تشویق کرده، ای را یاد ما باشه. همو آدمی که در لحظه وصال شاید یادش هم نمفتیم، ما را یاد خیلی از چیزا انداخته که اگر کارهای او و گپای او نبود، ما در زمین دیگه مشغول بازی بودیم. آدمایی که دستایه برای رسیدن ها به ما کمک کردن، آدمای بی‌ادعایی هستند که خوشحالی ما خوشحالشان میکنه و دوستمان دارن. قدر ای آدم های خوب زندگی ما را باید بدانیم. البته من خواهی چیزا رو نمیفهمم. شما که از من کلانتر هستین خوبی تر میفهمین.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید. آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید. رادیو دری، نوای همدلی.
حال من نیست دیگه، آروم نمی گیرم، دلم از کسی گرفته که می خوام براش بمیرم. باز سرنوشت و انتهای عاشقانه، یه دنیای تو موندم مثل عاشقای عالم، تا منو ببخشی آخر، تا دلت به سوز کم کم، مثل آینه رو به رو به حس با تو بودن من، دارم از دست تو میرم. سرنوشت و انتهای آشنایی.
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. 4 نیروی حکومت طالبان افغانستان در درگیری با نیروهای طرفدار احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود، فرمانده فقید دوران جهاد و رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در ولایت بدخشان کشته شدند. منابع محلی در ولایت بدخشان افغانستان امروز سه‌شنبه میگویند در پی درگیری دیشب نیروهای طالبان با نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان و رهبری احمد مسعود در این ولایت 7 نیروی طالبان به دست نیروهای این جبهه اسیر شدند. در این درگیری که در قریه سرغیلان بدخشان رخ داده است، یک نیروی مخالف طالبان هم کشته شد. طالبان و جبهه مقاومت ملی تاکنون در این مورد اظهار نظری نکردند. روند آزادی پناهجویان افغانستانی از زندانهای پاکستان ادامه دارد. کنسولگری حکومت طالبان افغانستان در شهر کراچی مرکز ایالت سند پاکستان اعلام کرد 44 پناهجوی افغانستانی شامل اطفال از زندانهای این ایالت آزاد شدند. در همین حال فعالان عرصه حقوق پناهجویان از جستجوی خانه به خانه و توقیف مهاجران افغانستانی در پاکستان ابراز نگرانی کردند. پناهجویان افغانستانی در پاکستان در نامی از دولت اسلام آباد و سازمان ملل متحد خواهان تأمین حقوق پناهندگی و مدارک اقامتی شدند. برخی از فعالان عرصه حقوق پناهجویان نیز از پاکستان خواستند تا اصول بین المللی را در برابر مهاجران افغانستانی رعایت کند و پلیس پاکستان باید از آزار و اذیت مهاجران افغانستانی جلوگیری کند. تعدادی از مهاجران افغانستانی نیز با طلوع نیوز گفتند پلیس پاکستان با حمله به محل زندگی مهاجران علاوه بر توقیف به ضرب و شتم افراد اقدام می کند. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان افغانستان، نیز گفت مهاجران افغانستانی تهدیدی برای امنیت پاکستان نیستند، بناً دولت اسلام آباد باید از آزار و اذیت آنها خودداری کند. چندی پیش نیز مقامات سفارت افغانستان در اسلام آباد در دیدار با مقامات امنیتی پاکستان گفته بودند توقیف پناهجویان افغانستانی در این کشور روی روابط دو کشور تأثیر منفی می‌گذارد. وزارت معادن و نفت حکومت طالبان از آغاز استخراج معادن زمرد در ولایت بدخشان، در ولایت پنشیر افغانستان خبر داده است. رئیس معادن و نفت ولایت پنشیر گفته است که تجهیزات لازم برای استخراج معادن زمرد در این ولایت مستقر شده است. زمرد پنشیر به عنوان سنگی با کیفیت و ارزشمند به دلیل درگیری و بی‌ثباتی چندین دهه به طور غیر قانونی استخراج می‌شد. با گفته مسئولان محلی طالبان حدود 750 معدن زمرد در پنشیر به ثبت رسیده که از این میان 500 معدن آن فعال است. وزارت معادن و پترولیم طالبان چند روز قبل اعلام کرده بود که برای 200 معدنکار جواز فعالیت در معادن زمرد صادر شده است. وزیر امور خارجه ایران در نشست ایران و بریکس گفت جمهوری اسلامی ایران در حوزه انرژی و تأمین امنیت پایدار آن ارزش افزوده مهمی برای اعضای بریکس است. حسین امین عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در مراسم اختتامیه کنفرانس ایران و بریکس چشم‌اندازهایی برای شراکت و همکاری افزود، ایجاد بریکس گام به جلو در بین اقتصادهای نوظهور و جهان جنوب است. امیر عبداللهیان گفت ائتلاف‌های سیاسی جهان سوم ایجاد قدرت چانه‌زنی در مذاکرات بین‌المللی در صحن سازمان ملل بوده است و گروه 77 و جنبش عدم انسلاک توانستند گروه‌های مذاکراتی قدرتمندی را در عرصه‌های بین‌المللی ایجاد کنند. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با بیان این که بریکس بیانگر همافزایی واقعی اقتصادی و سیاسی بوده و دارای ظرفیت ایجاد قدرت اثرگذاری در مقیاس‌های منطقه‌ای و جهانی است افزود، برای اولین بار است که یک هویت سیاسی و اقتصادی قوی و اثرگذار در جهان در حال توسعه ایجاد شده است و چنانچه ایده گسترش بریکس به واقعیت بپیوندد، این هویت منسجم‌تر و جهانی‌تر خواهد شد. امیر عبداللهیان تصریح کرد رشد اقتصادی بریکس اعتماد به نفس در بین اعضا را تقویت کرده و اعتماد جهانی به اثرگذاری آن را افزایش داده است و اقبال فراوان به عضویت در این گروه از سوی کشورهای مهم جهان جنوب مؤید این موضوع است. وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت رویکرد چند جانبه گرایی ایران نه صرفاً در واکنش به یک جانبه گرایی افسار گسیخته، بلکه یک انتخاب است و جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از موقعیت استراتژیک و انرژی، برخورداری از نیروی جوان متخصص و ماهر و داشتن دستاوردهای علمی و فناوری نوین، شریک مطمئن و مؤثر در همکاری‌های دو و چند جانبه است. کنفرانس ایران و بریکس به منظور شناسایی ظرفیت‌های متقابل روز سه‌شنبه در مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه با حضور مقامات وزارت امور خارجه و جمعی از سفیران خارجی مقیم در تهران برگزار شد. بریکس نام گروهی به رهبری قدرت‌های نوظهور اقتصادی است که از به هم پیوستن حروف اول نام انگلیسی کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی تشکیل شده است. جمهوری اسلامی ایران، عربستان، آرژانتین، امارات متحده عربی، الجزایر، مصر، بحرین، اندونزیا تمایل خود را برای پیوستن به بریکس ابراز کردند. وزیران خارجه ایران و عمان در گفتگوی تلفنی درباره موضوعات مورد علاقه رایزنی کردند. حسین امین عبداللهیان و بدر البوسعیدی وزیران امور خارجه ایران و عمان عصر سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی آخرین وضعیت مناسبات دو جانبه و پیگیری‌های صورت گرفته برای اجرایی شدن توافقات فی مابین را مورد بررسی و رایزنی قرار دادند. امیر عبداللهیان از اهتمام همتای عمانی خود برای پیگیری روند توسعه و گسترش همه‌جانبه روابط قدردانی کرد. بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه سلطنت عمان نیز در این تماس تلفنی با اشاره به گفتگوهای اخیر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران و سلطان هیثم بر اهتمام عمان جهت تسهیل همکاری‌های منطقوی و بین‌المللی با مشارکت فعال جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. طرفین همچنین در مورد برخی موضوعات مورد اهتمام مشترک در عرصه دو جانبه منطقوی و بین‌المللی مشورت و تبادل نظر کردند. و هیئت پارلمانی ایران با گروه‌های فلسطینی در دمشق پایتخت سوریه دیدار و گفتگو کردند. حسین اکبری سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه امروز در دیدار گروه‌های فلسطین در دمشق موضوع فلسطین را مسئله اصلی جهان اسلام دانست و بر حمایت از حقوق و آرمان فلسطین تأکید کرد. شخصیت‌های مختلف فلسطینی هم در این دیدار جمهوری اسلامی ایران را حامی واقعی فلسطین دانستند و پشتیبانی ایران را از فلسطینیان ستودند. هیئت پارلمانی به ریاست وحید جلال‌زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلام ایران با هدف رایزنی‌های مشترک با طرف سوری به دمشق سفر کرده است. هیئت پارلمانی ایران از روز دوشنبه سفر 7 روزه را به سوریه و لبنان شروع کرده است و پس از رایزنی با مقامات سوری به بیروت پایتخت لبنان سفر می‌کند. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه کلام ناب باشید که در آن استفاده میکنیم از صحبت های حجت الاسلام فلسفی.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
مردیست به نام یونس ابن عمار. این آقای یونس ابن عمار از اصحاب امام صادق علیه السلام بود، خیلی هم مرد وزینی و محترمی بود. آقا این صورتش لکپیس پیدا کرد، برست دیدید خب بعضی ها صورتشون یه تیکه های سفید میشه، خب این نقصه. این ناراحت شد، خیلی ناراحت شد. بعدم چون دوست امام صادق بود، هی آمدن در اطراف صحبت کردن و بهش گفتن اگر وجود تو برای خدا خوب بود و اگر تو یک انسان شایسته و لایقی می بودی، خداوند هرگز تو را گرفتار این مصیبت نمی کرد و اینجور لکه به صورتت نمی آمد. آقا این گفت، او گفت، او گفت، عذیتش کردن، خیلی عذیت کردن. و اینجا یه جمله ای رو باید عرض کنم به آقایون، در روایات دارد اگر یک نفر یک عضو ناقص داره، یه عضو بیمار داره، یه عضو نداره، شما در نگاه اون عضو رو نگاه نکنید، نگاه نکن و پناه به خدا. بعضی از افراد مردم اونقدر بیمارن که اصلا اصرار داره اون عضو بیمارش رو نگاه کنه. چقدر نگاه میکنی به یک عضو ناقص یک نفر؟ زجر میدی، اذیت میکنی. ایزا مسلمان تنها کتک زدن مسلمان نیست، اینم ایزای مسلمانه. اگر یک نفر آدمی نقصی داشت، اون نقص رو نگید، به رخش نکشید، اذیتش نکنید. این اول. این یونس ابن عمار رو بعضی از افراد بیادب خیلی اذیت کردن، آمدن گفتن یونس اگر تو پیش خداوند ارزشی می داشتی، دارای احترامی می بودی، خداوند تو را این چنین گرفتار و مبتلا نمی کرد. آمد پیش امام صادق به عنوان نقل قضیه که من اینجور کردم. اون وقت آقا یک دستور داد برای علاج صورتش که بعدم خوب شد، اون یه مطلبه، در اون بحث نداریم. اما مطلب دیگر جنبه روانی داشت. حضرت به یونس ابن عمار تا فرمود که آقای یونس اعتنان کن، صورت لک برداشته، لک برداشته، توجه نکن. اون وقت ببین چه مثالی زد، فرمود لقد کان مؤمن آل فرعون منکع الاصابع. مؤمن آل فرعون این چهار تا انگشتش به هم چسبیده بود، چسبیده مادرزادی ها، یعنی در رحم مادر ساخته شده بود که این چهار تا انگشتش یه پارچه بود. حالا دو دستش یا یه دستش در این روایت مثل این که یه دست رو میگه یا هر دو دست، هر چی اینجوری بود. خب آقا این خیلی نقصه دیگه، نقصه. باید مؤمن آل فرعون خیلی خجالت بکشه و علت دوامم این انگشتای به هم چسبیده رو تو جیبش بکنه که مردم ندینن نفهمن. اما آقا این به قدری قدی بود، همونی که ناقص بود، همونی که به هم چسبیده بود، میرفت در کرسی سخنرانی همون دستشو در میآورد، انگشتای به هم چسبیده رو نشون میداد، اون وقت داد میزد یا قوم اتبعوا المرسلین، برید از انبیاء خدا پیروی کنید، دنبال پیغمبران برید. امام صادق گفت آقای یونس ابن عمار اون انگشتا چسبیده بود، عمدن دستشو در می آورد. معنیش چیه؟ معنیش اینه مردم، من میدونم این عیبه، اما شما اگر خیال کنید من با داشتن این عیب خدا داد منفعل بشم، شخصیت خودم رو گم کنم، خجالت بکشم، نه، انگشتم رو در میارم، اونایی هم که ندیدن بدونن چیزیست خدا داده و نقصیست، این نباید روی شخصیت من اثر بذاره. اون خودش مطلبیست. حضرت به یونس ابن عمار گفت انگشتای او چسبیده بود، اینجور عمل کرد، تو حالا چهار تا لک به صورتت آمده، اینقدر خودت رو گم کردی، ارزش خودت رو از دست دادی، اعتنا نکن، با همین صورت لک پیس بیست مقابل مردم حرف بزن، کم کم اونس میگیری، عادت میکنی، مردم هم دیگه مسخرت نمی کنن، خودت هم از نظر خود قدی شدی.
خب دوستان عزیز و ارجمند، با پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. از این که ما را همراهی کردید از همه شما سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.